صبح شما دوستان عزیز بخیر. کاشکی که صبور باشیم و صبور بودن رو تمرین بکنیم. اونچه که بر توی زندگی پیش میاد و اونچه که برامون رقم میخوره، کاش صبور باشیم و بفهمیم که به دست بزرگترین نویسنده عالم ثبت شده، به دست خدایی که بدون اذنش حتی برگی هم از درخت نمیافت. انشالله که امروز به کامتون باشه. زندگی کوزه آبی خنک و رنگین است. آب این کوزه گهی تلخ و گهی شور و گهی شیرین است. این روزا درست رسیدیم به نیمه پاییز. بله، نیمه پاییز. امروز 14 آبان و فردا هم 15 آبان. پاییز سمفونی برگ و بارونه. پاییز یه نقاشی شگفت‌انگیزه که روح ما رو به شوق میاره، به وجد میاره. سلامی دوباره میکنیم به کوچه های آراسته از برگ های رنگارنگ، به پاییز زیبا و قشنگ و روزهای باقی مونده رو در اگر به دنبال دانستن بیشتر باشیم هیچ وقت ضرر نمی کنیم و همیشه منفعت شامل حالمون میشه. دعوت میکنم از شما دوستان عزیز برنامه کاوشگر امروز رو بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، صحبتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. اگر قرار است در آینده نزدیک انتخاب رشته کنید، اگر قرار است به یکی از نزدیکان یا بستگان مشورت بدید برای انتخاب رشته، اگر خیلی وقتی که از تحصیل فارغ شده اید اما چند ساعتی در روز زمان اضافی دارید، تو این فکر هستید که از این زمان چجوری استفاده کنید و چی یاد بگیرید که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی شما رو به درآمد نسبتاً خوبی برسه، برنامه امروز کاوشگران جوان رو با موضوع برنامه نویسی از راه دور یا فریلنسینگ بشن. خواهش میکنم که اگر تجربه‌ای در فریلنسینگ یا برنامه نویسی از راه دور دارید با ما به اشتراک بگذارید، دانسته یا اگر در این رابطه دارید به ما بگید. همینطور اگر برنامه نویس هستید حتما این برنامه با کاوشگران جوان تماس بگیرید و بگید که آدم‌ها چه راهی رو برن سریعتر به نتیجه میرسن. آیا برن دانشگاه درس بخونن یا برن در دوره‌های غیر رسمی شرکت بکنن؟ آیا کتاب بخونن؟ آیا از محصولات آموزشی استفاده بکنن؟ خیلی‌ها دنبال این هستند که یاد بگیرند و بعداً با برنامه نویسی که یاد گرفتن کار بکنند. 224000 و 225952 در اختیار شماست برای تماس گرفتن. همکارم آزاده شبابی در اتاق ارتباطات از شما استقبال میکنه. ۳۸۸۱ شماره سامانه پیامگیر ماست. اگر دست روزمرگی کتاب را از دستان شما رو بوده کاوشگر بشنوید، هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خوندن رو برای شما نمیده. سپاسگزارم که کاوشگر رو میشنوید و به دیگران شنیدنش رو توصیه میکنید. کاوشگر. فریلنسینگ یا برنامه نویسی از راه دور چیست؟ چطور آدم ها میتونن وارد این کار بشند و کدام بنگاه های اقتصادی بهشون کار میدن؟ درآمدش چقدره و میتونه چه تأثیری بذاره بر روی کسب و کار فارغ التحصیلان رشته های مربوط به فناوری اطلاعات یا کسانی که برنامه نویسی رو به غیر رسمی آموختن؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
به دنبال کارفرما در برنامه که من نازنین علیدادیانی.
کارمندی یا آزادکاری در کاوشای امروز من حسین رضوی.
تا دقیقی دیگر مهندس شروین سوری کارشناس فناوری اطلاعات و کارآفرین در استودیو به ما خواهد پیوست تا در مورد فریلنسینگ به خصوص برنامه نویسی از راه دور با ما صحبت کند. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر برای سوران امینی است و نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. در نهایت من سیاوش عقدی و فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ده صبح.
کاوشگر.
خب فریلنسینگ مفهوم عام داره. فریلنسر هستند هستن که برای خودشون کار میکنند، از طریق اینترنت به خصوص کارهایی رو دریافت میکنن، پروژه‌ای رو دریافت میکنن، انجامش میدن و وجهشو وصول میکنن. ممکنه کارفرمای یک فریلنسر در یک کشور دیگه، در یک اقلیم دیگه زندگی بکنه. کار به سادگی، پروژه به سادگی برای فریلنسر تعریف میشه و در نهایت فریلنسر کار رو انجام میده و پول کار رو دریافت میکنه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی هنوز واژه‌ای ما فریلنسر ارائه نکرده و پیشنهاد نداده. امیدواریم که به هر حال برای تکلیف چیز که روشن شد، استارتاپ که روشن شد. هفته قبل گفتند که دوستان بگید نوآفرین و ما هم میگیم نوآفرین، واژه قشنگی هم هست واسه استارتاپ، واقعا واژه زیباست. امیدوارم که برای فریلنسر هم یه چیزی پیدا بشه که ما مجبور نشیم از خودمون یه واژه در بیاریم، اسمشو بذاریم برنامه نویس از راه دور، که یه دم تو اتاق فرمان بگن که آقا فقط برنامه نویس نیست، مثلا عکاس هم میتونه فریلنسر باشه، یه چیزی بالاخره براش دورکار مثلا شاید واژه بهتریه برای فریلنسر. جالب بدونید که گردش مالی فریلنسینگ یا دورکاری در دنیای گردش مالی بسیار بسیار قابل توجه. گردش مالی دورکاری در قاره اروپا در سال 2018 معادل 4 برابر گردش مالی شرکت بنز بوده و این نشون میده که دورکاران درآمد نسبتاً خوبی دارن. جالب اینه که دورکاری تقریباً از مالیات معافه و هنوز قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته حتی براش یک نسخه خیلی متقنی نپیچیده. حتی در اسکاندیناوی که آدم‌ها بین 17 تا 33 درصد مالیات پرداخت می‌کنن، فریلنسرها کمتر از 5 درصد مالیات می‌پردازن. به خاطر همین علاقمند هستند که فریلنسینگ انجام بدن، نه اینکه دفتر رو درکی به راه بندازن و تابلوی نصب بکنن. این مسئله باعث شده که بازار فریلنسرها خیلی بازار داغ است. اما ممکنه با خودتون فکر کنید که مگه مالیات گرفتن ازشون کار سختیه، دولت‌ها نمیتونن شناساییشون کنن؟ نه، در واقع این روی و روی کرد دولت‌ها به فریلنسینگ، به کسانی که در خانه نشستن براشون شغل ایجاد شده و از دولت‌ها توقع ندارن که برای اونها کار ایجاد بکنن. به همین دلیل سعی میکنن این اکوسیستم رو زنده نگه دارن و پرسود که آدم‌ها هر روز بیشتر به جمع فریلنسرها بپیوندن.
شغل 8 ساعته کارمندی که رایج‌ترین و سنتی‌ترین شکل کار کردنه، مسیری رو طی می‌کنه که دیگه جذابیت سابق رو نداره و مثل گذشته انتخاب همه افراد نیست. در عوض شکل جدیدی از کار کردن تو جامعه مطرح شده. تو این روش کاری به شرایط کاری خودش تسلط بیشتری داره و با آزادی عمل بالاتری مواجهه، چون که خودش مدیریت استعدادها و تواناییاش رو به عهده میگیره و شرایط زمانی و مکانی کارش رو به میل خودش انتخاب میکنه.
فریلنسینگ میتونه یک شغل تمام وقت یا پاره وقت باشه. در واقع به همه کارهایی که میشه از خونه، از راه دور یا به صورت آنلاین انجام و تحویل داده بشه گفته میشه. شما برای خودتون کار میکنید، از هر جایی که دوست دارید کار میکنید و روی هر پروژه‌ای که تمایل داشته باشید کار انجام میدید.
اینم شاید به 2 عامل بستگی داشته باشه. اول اینکه فناوری امکان برقراری ارتباطات مجازی رو فراهم کرده و عامل دوم ظهور شرکت‌ها و نوآفرین‌هایی که به این نتیجه رسیدن سبک دورکاری بازدهی بالاتری نسبت به روش سنتی داره. داشتم با خودم فکر میکردم چرا تعداد فریلنسرها یا همون دورکارها و آزادکارها روز به روز زیادتر میشه. خیلی از شرکتها برای انجام کارهایی مثل طراحی گرافیک، برنامه نویسی و تهیه محتوای سایت به دورکارها روی آوردن و فریلنسرها و یا آزادکارها هم از این روند استقبال کردن، چون این فرصتها رو بستری برای رشدشون میبینن. قبلا یکی از موانع فریلنسر شدن نگرانی نداشتن یک کار ثابت بود، اما با درخواست‌های کاری شرکت‌های بزرگتر برای استفاده از نیروی دورکار اهمیت این مانع کمرنگ‌تر شد. آمارها نشون میده که افزایش فرصت‌های کاری برای دورکارا باعث شده که 54 میلیون نفر در ایالات متحده این سبک شغلی رو انتخاب کنند. طبق برآوردی که در سال 2015 انجام شد، نزدیک به 1/3 نیروی کار ثابت در ایالات متحده تو بعضی از پروژه‌ها به صورت آزادکار اعلام آمادگی می‌کرده. پیش‌بینی میشه تا سال 2020 نزدیک به نیمی از موقعیت‌های شغلی در ایالات متحده توسط توسط دورکارها انجام بشه یا پروژه های جانبی به اونها واگذار شه. در حال حاضر 33% از جمعیت دورکارهای آمریکا 7 یعنی متولدین بین 1980 تا 2000 تشکیل میدن و مابقی افراد میانسالهایی هستند که متوجه مزایای کار کردن برای خودشون شدن.
نوشانزده دقیقه و 35 ثانیه صبح. اجازه بدید یه آماری خدمتون عرض بکنم که فریلنسرها یا دورکارها در دنیا به کدام 10 شغل بیش از بقیه مشاغل اشتغال دارن. 18% فریلنسرها در دنیا نویسنده هستن. اگه میبینید همیشه به جای فریلنسر نمیگیم دورکار، بخاطر اینکه واقعا دورکار با فریلنسر فرق داره، از نظر مفهومی اینا با هم دیگه به لحاظ ماهوی فرق دارن. 18% فریلنسرهای دنیا نویسنده هستن، 12% آگهیه‌های تجاری و مطالب تبلیغاتی تولید میکنن، 11% طراحن، 9% مترجمن، 7% توسعه دهنده وبن، یعنی معمولا سایت طراحی میکنن از این کارا این شکلی، 6% ویراستارند، 4% متخصص بازاریابی هستن، 4% مشاور کسب و کارن، 3% توسعه دهنده نرم افزارن و 2% دستیار مجازی. جالب بدونید اگر وقت زیادی دارید، توی خونه هستید، خانه دارید مثلا، و فکر میکنید ذهن منظمی دارید، میتونید همین الان از طریق یکی از وبسایت های فارسی دورکاری اقدام بکنید، بگید من میخوام مثلا منشی یا دستیار یک کسی باشم به صورت مجازی. شما حقوقی رو در خانه دریافت میکنید با خاطر اینکه جلسات رو یادآوری بکنید، کارهای روزانه رو یادآوری بکنید و بتونید در نهایت مثلا زمان خوردن قرص ها رو یادآوری بکنید یا خیلی چیزهای دیگه. اینو بکنید دورکاری. و یه نکته دیگه که وجود داره در مورد اون مسئله مالیات که گفتیم دولت ها سعی میکنن این اکوسیستم رو زنده و پرسود نگه دارن، اینه که این دورکاری یا فریلنسینگ راه حلی برای یک سری از معضلات جوامع مدرن، مثل ترافیک، یعنی مثلا مثل آلودگی هوا، مثل مسائل زیست محیطی دیگر غیر از آلودگی هوا. اگر که ما بتونیم در یک جامعه نیمی از کارمندان رو دورکارشون بکنیم، اون جامعه جامعه بهتری میشه. همونطور که شنیدید در ایالات متحده آمریکا 1/3 نیروی کار داره از دور کار خودش رو انجام میده، ولی ما هنوز در ایران به اینجا نرسیدیم. حالا ممکنه که شما هم کارمند باشید جایی یا در یک بخش خصوصی کار بکنید، یه لحظه با خودتون فکر کنید آیا کار شما نمیشه از منزل انجام بشه؟ یعنی مثلا یه نویسنده رادیو میتونه از منزل کار کنه، رادیو ویراستار هم بتونه از منزل کار کنه. لازم نیست که این همه راه رو بیاد و برگرده و عمرشو در ترافیک تلف کنه و اینا. همین سراغ موضوع اصلی برنامه خودمون که برنامه‌نویسی از راه دوره. خیلی ها که مخاطب شبکه جوان هستند و جوان هستند، یه ساعتی در روز وقت خالی دارن، خیلی به این فکر میکنن که من از این ساعتم چطور استفاده بکنم که دانشی بیندوزم که فردا بتونه تبدیل به ثروت بشه. یکی از بهترین کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که برنامه نویسی یاد بگیرید، حالا به هر ترتیبی. خدا بهتون رحم کنه، اولش هم وارد جدالی میشید که جامعه به دو دسته تقسیم میشه، یه دسته که جاوا کارن و اعتقاد دارن جاوا بهترینه و یه دسته که سی شارپ کارن و اعتقاد دارن که سی شارپ بهترینه. حالا بگذاریم از اینکه اون اوپن سورسه، این اوپن سورس نیست و از این بحثا. یه 6 ماهی درگیرید خلاصه تا اینکه در نهایت بفهمید که کدوم زبان خوبه که یادش بگیرید. ولی بعدش شما با مدت زمان اندکی که کار میکنید، طراحی سایت یاد میگیرید، توسعه وب یاد میگیرید، توسعه نرم افزار یاد میگیرید، تو هر سطحی میتونید شروع کنید وارد این کسب و کار بشید، پروژه های کوچیک کوچیک رو قبول بکنید و پولش رو دریافت بکنید. جالب بدونید که کسانی که قریب به 5 تا 7 سال سابقه برنامه نویسی دارن و کار کردن، الان کمتر از 8-9-10 میلیون تومان از طریق فریلنسینگ در نمیارن و اصلا کمتر از این شوخیه توی این دنیا، در حالی که در کافه ها می نشینن کار میکنن، در خانه می نشینن کار کنن، میتونن دائما در سفرشن. توی بخش بعدی که برمیگردیم راجع به درآمد دلاری فریلنسرهای ایرانی باهاتون صحبت میکنیم و راجع به این باهاتون صحبت میکنیم که بدونید که 2-3 تا از بانک های ترکیه‌ای و یک بانک افغانستانی داره تلاش میکنه تا واسطی باشه برای اینکه درآمدهای ارزی فریلنسرهای ایرانی به دستشون برسه، چون این درآمد عددش عدد بزرگیه و پورسانت بانکیش هم احتمالاً پورسانت قابل توجهیه.
کاوشگر کوتاه اما سرشار از شگفتی. کاوشگر رو 9 تا 10 صبح از رادیو جوان بشن. کاوشگر.
بله. این هم شاید براتون جالب باشه که 67 درصد دورکاران دنیا مرد هستن، 33 درصد زن، و 67 درصدشون تمام وقت هستن، 17 درصدشون پاره وقتن و 13 درصدشون موقت کار می‌کنن، بعد از یه دوره دیگر کار نمی‌کنن. بریم سراغ درآمد ارزی. یکی از راه‌هایی که شما میتونید در ایران به دلار پول در بیارید و به ریال خرج کنید، استفاده کردن از همین واسط‌هایی است که شما رو وصل می‌کنن به کارفرماهاتون. کارفرمایی که هیچ وقت نمی‌بینیدشون، فقط پروژه رو می‌بینید و انجام میدید و تمام. این واسط‌ها باعث میشن که شما وصل میشید به دنیای بیرون، یعنی دیگه مجبور نیستید که فقط به جغرافیای خودتون فکر بکنید. به هر حال برای یک برنامه نویس به خصوص و برای یک توسعه دهنده وب در همه جای دنیا کار وجود داره. حالا بیاید یه مقایسه کنیم ببینیم که دستمزد شما یه برنامه نویس ایرانی، فرض کنیم که شما از اون چند ساعت در روزتون استفاده کردید و برنامه نویس شدید، بیاید یه مقایسه بکنیم ببینیم دستمزد شما یه برنامه نویس ایرانی با همین آذربایجان چقدر تفاوت داره، با همین جمهوری آذربایجان که همسایه ماست، یک از کشورهای همسایه ماست. وقتی که شما بیایید دو سه برابر قیمت بازار داخلی به کارفرمای خارجیتون قیمت بدین، مثلا یه وبسایتی رو شما برای کارفرمای داخلی طراحی می‌کنید 2.5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، کارفرمای خارجی که میاد بهش میگید 6 میلیون تومان، هنوز قیمت شما 1/4 قیمت یک برنامه نویس در جمهوری آذربایجانه. یعنی حتی با توجه به این که دارید سه برابر بازار داخلی خودتون پول دریافت می‌کنید، شما هنوز ارزان‌ترین نیروی کار تو این حوزه هستید. یعنی نمی‌خواستم از اینجا بحثو شروع بکنم که گران شدن دلار میتونستی مزایایی هم واسه بازار کار داخلی داشته باشه، حال به حال انقدر معایب داشت که مزایش خیلی جای بحث نداره، ولی این یکی از مزیتاشه. یعنی یکی از مزیتاش اینه که شما میتونید بیایید درآمد ارزی برای خودتون ایجاد بکنید، با این که درآمد ارزی زیاد ایجاد میکنید هنوز نیروی کار ارزانی به حساب میاد و همه دو دنیا دوست دارن به شما کار بدن. آقای سوری نرسیدن ظاهرا به برنامه، نمیدونم جا پارک پیدا نشد یا چی شده، پشت خط هستن. آقای سوری سلام، وقت بخیر.
سلام مهندس جان، احوال شما؟ ببخشید واقعا موزل پارکینگ برامو در اختصاص
شد. شما هنوز جا پارک پیدا نکردین؟ نه، از 9 ظاهرا داریم میگردین.
ما بله، من 10 دقیقه 9 دارم میگردم، ولی گفتن که ظاهرا چون منتظرم بمونم، بعد برم یه جای شهر پارکینگ پیدا کنم.
عجب عجب. من خیلی دلم میخواست میتونستم سرم رو بالا بگیرم پشت این میکروفون بگم خب آقای مهندس از حمل و نقل عمومی استفاده بکنید. متاسفانه نمیتونم تو سیار بهتون بکنم چون با اون اصلا نمیرسید احتمالاً به حتی همین حوالی. خب تلفنی با شما صحبت میکنیم. ما یه تیک کوتاهی و یه سری آمار و ارقام در مورد دورکاری دادیم. منتها یادم میاد دیروز پیروز که با هم دیگه ما دوتا صحبت میکردیم، قرار شد شما در مورد چیزایی که باید فریلنسرها رعایت کنن، سرشون کلا نره و تلاششون ضایع نشه صحبت بکنید. به نظر من این جذاب ترین قسمت گفتگو بود. بله. از هر کجا که شما دوست دارید شروع کنید.
عرض کنم خدمت شما که یکی از عمده ترین مسائلی که کسانی که شغل فریلنسر رو انتخاب میکنن در واقع انگیزه شون هست از فری دستور کارتون قرار میگیره، این که بتونن یه آزادی فعالیتی داشته باشن. یعنی این که شما همین که بتونی کسب و کار خودت داشته باشی، همین که درگیر این مسئله نباشی که شما باید ساعت 8 صبح سر کارت باشی، ساعت 5 بعد از ظهر هم بری، شما انتخاب میکنید که تو چه تایمی کار بکنید. این قضیه باعث میشه که شما با خب کارفرماهای متعددی سر و کله بزنید و ممکنه رفتارهای مختلفی هم از این قضیه داشته باشه. حالا جدا از همه فرصت ها و اتفاقات خوبی که برای یک فریلنسر اتفاق میفته، یکی از معضلاتش این هست که یه موقعی کارفرما برای اینکه کار خودش رو پیش ببره شروع میکنه به دادن پیشنهادهای خیلی زیادی. یعنی مثلا به شما میگه آقا شما بیا کار من انجام بده، من پول ندارم به شما بدم، بیا منو شریک بکن تو این پروژه. این بدترین پیشنهادیه که میشه به یه فریلنسر داد. اصلا بحث هم بنیانگذار در استارتاپ ها رو با این قضیه خاطی نمیکنم.
بله.
این کارفرمای اومده میخواد کارش رو انجام بده، نه من ایده ای دارم در مورد کارش.
معادل اصطلاح تخصصی هم بنیانگذار کوفاندره.
کوفاندره
بله.
بله. به اون وجه نمیخوام مثلا این اعلان رو قاطی بکنم. شما اصلا رشته شما نیست، مثلا علاقه ای به اون بیزنس نداری. به شما میگه نه من سود میدم. میگه خب سود چه ماده میگه مثلا تو اگه این کار برام انجام بدی مطمئن باش من ماهی مثلا 10 میلیون سود میکنم و به شما هم به تبع اون زینف. این یه مسئله اشتباهی. بعد متأسفانه خیلی از فریلنسرها میان این قضیه رو قبول میکنن، حالا به نوعی به اون وعده‌ای که اون کارفرما داده کن میدن، از اون طرف میبینن که درگیر یه پروژه شدن که مثلا ماه‌ها دارن برنامه می‌نویسن، ماه‌ها دارن کار انجام میدن و هیچ نتیجه براشون نداره و استفانش شدن برده اون پروژه و پروژه هم که به نتیجه نرسید و متأسفانه وقتشون از دست رفته.
پس اولین پیشنهاد شما اینه که اگر کسی آمد و گفت من پول ندارم بدم ولی شما رو شریک میکنم، این پروژه رو قبول نکنیم به عنوان یه دورکار.
اگر که ما در واقع توی اون بیزنس ایده خاصی نداریم و اصلا اعتقادی به اون بیزنس نداریم و اصطلاحا اصلا کار ما نیست، مثلا یکی اومده که حوزه داره کار میکنه که اصلا نمیشناسمش، مثلا داره تو حوزه مثلا تولید قطعات خودرو مثلا یه کاری انجام میده، من اصلا هیچ ایده‌ای نسبت به این موضوع ندارم، این هر درسته که بحث در واقع هم بنیانگذاری، شما اون ایده رو بهش اعتقاد دارید، یعنی یک استارتاپی هست که میاد برای شما صحبت میشه میگه آقا این اتفاقا براش میفته و من اون رو میپذیرم و بیزنسش رو میبینم، اون وقت خب میتونه اتفاق خوب باشه، میتونم منم جزئی از اون بیزنس باشم، ولی وقتی این اتفاق نمیاد اصلا کار اشتباهی هست.
بله و دیگه چی؟ دیگه چی رو باید حواسمون بهش باشه؟
نکته بعدی که توی بحث در واقع انتخاب کارفرما برای ما مسئله است، بحث بیمه کار هست. ما توی بحث فریلنسری با این قضیه خیلی درگیر هستیم، یعنی بعضا فریلنسرها که میان صحبت میکنن، ما کسی که داره اونها رو به اختیار میگیره براشون بیمه نمیکنه و خب اینا با توجه به کاری که انجام میدن یعنی هیچ سبقه‌ای براش حفظ نمیشه. اینه که باید در نظر گرفته بشه که حتما فریلنسرها حداقل یک بیمه خودش به قالی یه چیزی برای خودشون در نظر بگیرن و این خزینه‌اش بیفته روی فری میشه در واقع به خزینه‌ای که دارن روی پروژهشون میگیرن، چون به هر حال اینا که حقوق نمیگیرن که بخواد اون حقوقشون مبنای بیمهشون باشه، به تبع اون مجبورن که خودشون بیمه خودشون رو پرداخت بکنن، در نتیجه خزینه‌ای که دارن به کارفرما اعلام میکنن باید جوری تنظیم بشه که بیمهشون رو هم کاور بکنن.
بله خیلی عالی، بسیار عالی. خب ما چون البته تونیم اسم کسب و کارهای خصوصی که دورکارها رو وصل میکنن به کارفرما نمیتونیم اسم ببریم اینها رو، ولی میشه یه راهنمایی بفرمایید که الان کسانی که یه تخصصی دارن، حالا به خصوص برنامه نویس هستند، چجوری بگردن دنبال جاهایی که وصلشون میکنن به کارفرماها، چجوری شروع کنن دورکاری رو؟
شما به دو حالت میتونید این کار انجام بدید، یعنی که میخواد شما در واقع توی ایران کسب درآمد بکنی در حوزه در واقع فریلنسری، یعنی میخواد خارج از کشور کار انجام بدی، که البته بله. الان با توجه به وضعیت ارز این بحث فعالیت فریلنسری خارج از کشور خیلی بحث شیرینی شده، یعنی مثلا شما ببینید یه فریلنسر بنده یه شرکت خودش تنهایی درآمد داره چون داره دلار میگه، این دلار تبدیل به ریال میشه، اینجا عدد خیلی عدد خوبی ازش در میاد، یعنی که اگر که افراد بیان سرچ بکنن، حالا چه به صورت فارسی اگر سرچ بکنن که در واقع استخدام یا جذب برنامه‌نویس آزاد یا سرچ بکنن فریلنسر، هم توی ایران ما 3-4 تا سایت خیلی تاپ داریم که الان معروفن، خیلی الان وقتی من دارم نارو میگم اسما داره میاد جلو چششون، و خارج از کشور هم که همینطوری، یعنی وقتی شما سرچ میکنید هم فریلنسر اون سایت اصلی 3-4 تا اصلی میاد توی گوگل برای شما، شما میرید اونجا ثبت نامتون رو کامل میکنید، حالا یه سری مدارک برای شما در نظر گرفته میشه و بر اساس امتیازی که اون سایت به شما میده بهتون پروژه آفر میکنه، یه که اوکی الان شما 10 تا پروژه موفق داشتی، 5 تا پروژه موفق داشتی، پس من مثلا روزی 2 تا پروژه تو این موضوع بهت ارائه میدم. سایت ها هم این شکلی کار میکنن که کارفرما میاد کار خودش رو میذاره، حالا یا سایت به شما پیشنهاد میده یا اینکه یه لیستی از سایت وجود داره شما انتخاب میکنید، بعد بر اساس امتیازتون